أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درس فلسفه پایه 10، صفحه 272، برهان متکلمین برای اثبات وجود واجبی. در این برهان متکلمین از حدوث عالم استفاده کردند برای اثبات وجود واجبی. تقریر برهانشون اینجوری هست که می‌فرمایند اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن. یعنی ما به صورت صغرا و کبرا و قیاس اگر بخوایم بگیم اینجوری میشه: اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن، حرکت و سکون حادث هستند، پس در نتیجه اجسام خالی از حوادث نیستن. بعد خود این رو به عنوان مقدمه قرار میدیم برای یک قیاس دیگر، میگیم اجسام خالی از حوادث نیستند، هر آن چیزی که خالی از حوادث نباشد خودش حادث است، پس در نتیجه اجسام حادث هستند. بعد میگیم که هر حادثی نیاز به محدث داره، و محدث این حادث هم یا امریست غیر از جسم، یا پس محدث این حادث هم امریست غیر از جسم و همچنین امریست غیر از امور جسمانی، که آن چیزی که نه جسم باشه و نه جسمانی باشه همون واجب الوجود به ذات هست، که یا با واسطه یا بی واسطه محدث و علت هست برای وجود این اجسام حادث. پس در نتیجه با این ما اومدیم چیکار کردیم؟ وجود واجب رو ثابت کردیم. به یه عبارت دیگر اینجوری میشه که میگیم ما وقتی اجسام رو نگاه میکنیم میبینیم این اجسام یا حرکت دارن یا سکون دارن. حرکت هم تعریفی که متکلمین میکنن، برخی از متکلمین کردن این هست که حرکت یعنی اینکه جسم خارج از مکان نیست، منفک از مکان نیست. پس اگر در اون مکان وجود داشته باشه و منتقل نشه از اون مکان به مکان دیگر، پس تنشی میگیم به اون جسم ساکن، و اگر منتقل بشه از اون مکان به یک مکان دیگر میگیم بهش متحرک. پس ما میبینیم که اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن. بعد خود این حرکت و سکون چی هستن؟ حادث هستن. چجور میگیم حادث هستن؟ به خاطر اینکه حرکت حصول یک جسم است در یک وضعیتی بعد از اینکه در یک وضعیت دیگری بوده، در یک مکان دیگری بوده. و سکون چیه؟ سکون حصول اون جسم هست در یک وضعیتی بعد از اینکه در همون وضعیت بوده. یعنی چند لحظه که میگذره، لحظات متعدد میگذره، این جسم در یک مکان و در یک وضعیت قرار گرفته بدون اینکه از اون وضعیت چی شده باشه، منتقل شده باشه. پس در هر صورت چون قبل و بعد داره، پس در نتیجه حدوث چی میشه؟ به دست میاد. حرکت شد، حاصل شدن جسم در یک وضعیتی بعد از اینکه در یک وضعیت دیگری بوده. خب پس الان که در این وضعیت قرار گرفته، قبلا تو این وضعیت نبوده، درست شد؟ پس نشون میده که حاصل شدن جسم در این وضعیت یک چیه؟ یک امر حادث هست. حدوث هم گفتیم یعنی وجود بعد از عدم. اینجا هم در این وضعیتی که الان هست قبلا نبوده، حاصل شده. سکون هم همینه. سکون هم حصول در یک وضعیتی است بعد از اینکه در اون وضعیت بوده. یعنی تو زمان دوم هم دوباره داره حصول پیدا میکنه، یعنی اون وجودش دائما داره چی میشه؟ هی وجود پیدا میکنه، هی وجود پیدا میکنه. پس نشون میده که اینجا هم یک نوع حدوثی وجود داره. البته ما نسبت به این مطلبی که متکلم میگن ایراد داریم، ولی خب فعلا داریم نظر متکلمین رو میگیم. پس ما میگیم اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن و از طرفی حرکت و سکون حادث هستن. دلیلش هم گفتیم چجوری حادث هستن. و آن چیزی که خالی از حوادث نباشه خودش یه حادث هست. بعد میگیم پس نتیجه ای که به دست میاد این است که همه اجسام چی هستن؟ حادث هستن. حالا که حادث شدن خودشون نیاز به محدث دارن. این هم نظر متکلمین هست. متکلمین میگن علت نیاز اجسام به علت و به محدث چی هست؟ حدوثشون هست. و منظور از حدوث هم چیه؟ حدوث زمانی هست. میگن اگر یک موجودی حادث زمانی باشه، پس درنش نیاز به علت داره. ما میگیم چنین چیز، اما فلاسفه چنین چیز رو قبول ندارن. علت نیاز به علت رو، آن چیزی و ملاکی که باعث نیاز به علت میشه رو حدوث زمانی نمیدونن فلاسفه، بلکه امکان میدونن. به همین خاطر در قبال حدوث زمانی یک حدوث دیگه ای رو مطرح میکنن به نام حدوث ذاتی، که همون چیه؟ امکان وجود هست. اگر یک وجودی ممکن باشه، میگن اون وقتی که نیاز به چی داره؟ به علت داره. حالا ما طبق نظر فلاسفه داریم، متکلمین داریم میریم جلو. پس متکلمین میگن هر حادثی نیاز به چی داره؟ نیاز به محدث داره. اما حالا که به این نتیجه رسیدیم که هر حادثی نیاز به محدث داره، محدثش یا هم باید غیر جسم باشه و هم باید غیر جسمانی باشه. دلیلتون چیه؟ دلیلمون این است که قبلا هم این رو گفتیم. چرا نباید محتس این حادث، علت این حادث جسم نباشه؟ به خاطر اینکه چون ما ثابت کردیم که اجسام خودشون چی هستن؟ حادث هستن. پس اگر خود این اجسام حادث هستن، علت این حادث هم یه امر جسم، یه امری باشه که جسم باشه، پس درجه اون جسم هم، اون علت و اون محتس هم چیه؟ حادث هست. پس دوباره باید دنبال علت براش بگردیم. اگر علتش هم دوباره بگی جسم، پس در نتیجه اون هم چیه؟ حادث هست. و تا بی نهایت باید یا پیش بریم که تسلسل پیش میاد و محال هست، و یا اینکه دور پیش میاد. در هر صورت پس جسم نمیتواند علت چی باشه؟ اجسام حادث باشد. ولا جسمانی و همچنین امور جسمانی هم نمیتونن علت اجسام حادث باشن. چرا؟ چون جسمانی هم امور جسمانی هم یا ماده است یا امری است که حلول در جسم کرده. به همین خاطر به خاطر حلول در جسم و نسبتی که با جسم پیدا کرده بهش میگیم جسمانی. ماده که نمیتونه علت برای چی باشه؟ برای اجسام حادث باشه. چرا؟ چون شأن ماده هم چی هست؟ فقط قوه محض هست، شأن فعلیتی ندارد. این که بتواند چیکار کنه؟ تأثیرگذار باشد. همه شأن ماده پذیرش است، استعداد است، قبول است، اثرپذیری است، نه اثرگذاری. پس ماده نمیتونه. گفتیم یه قسم دیگه از جسمانی چیه؟ امری است که چیزی است که حلول کرده در جسم. خب وقتی یک امری یک چیزی حلول میکنه در جسم، در واقع چیه؟ محتاج به محلش هست، در تشخصش احتیاج به محلش داره. پس وقتی خودش محتاج هست، درست شد؟ به محلش یعنی چی؟ یعنی همون جور که جسم حادث هست، امر جسمانی که حلول کرده در این جسم اونم باید چی باشه؟ باید حادث باشه. چرا؟ چون میخوای اینا با هم یه اتحادی و یک ارتباطی برقرار کنن. اون امر جسمانی اومده حلول کرده در جسم. جسم یه حادثه، پس اونم باید چی باشه؟ حادث باشد تا بتونن یک سنخیتی با هم پیدا کنن و در همدیگر حلول کنن و بتونن با هم ارتباط داشته باشن. پس حالا که امر جسمانی هم شد حادث، ما گفتیم وقتی خودش حادث شد نمیتواند علت برای اجسام حادث باشد، چون اگر خودش حادث شد دوباره نیاز به علت خواهد داشت و تا بی نهایت باید بریم، تسلسل پیش میاد و تسلسل هم محال هست. پس باید محدث این اجسام حادث یک علتی باشد که نه جسم باشد و نه جسمانی باشد. پس باید یک امر مجرد باشد. این امر مجرد هم یا واجب الوجود به ذات است یا یک چیزی است که واجب الوجود نیست ولی منتهی می شود به واجب الوجود. پس در نتیجه ما واجب الوجود به ذات رو وجودش رو ثابت می کنیم. برهان آخر للمتکلمین من طریق الحدوث تقریره ان الاجسام لا تخلو عن الحرکت و سکون. اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن و هما حادثان، و این حرکت و سکون هم چی هستن؟ حادث هستن. و ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادثان. پس هر آن چیزی که خالی از حوادث نباشد خودش هم چیه؟ حادث هست. فل اجسامو کلها حادثتون. پس اجسام همشون چی هن؟ حادث هستن. و کل حادثن مفتقرون الى محدث. و هر حادثی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به محدث داره. فمحدثها امرون غیر جسمن ولا جسمانیین. پس محدث این اجسام حادث امریست که غیر از جسم است و همچنین غیر از جسمانی است، نه جسم است و نه جسمانی است. و هو الواجب و تعالی، و اون واجب تعالی است به خاطر چی؟ دفعا لدور و تسرسل، به خاطر دفع کردن دور و تسرسل. اگر به واجب الوجود واجب تعالی منتهی نشود، این محدث یا دور لازم میاد یا تسرسل لازم میاد. البته نظر دقیق تر و درست تر این است که این دفعا لدوره و تسلسل علت باشد برای چی؟ برای اونجایی که فرمود فمحتسا امرون غیر جسمن ولا جسمانیه، به اونجا برگرده. این که ما گفتیم محتس این اجسام حادث امری باید باشه که نه جسم باشد و نه جسمانی، دلیلمون چیه؟ به خاطر این که دور و تسلسل پیش نیاد. این هست. اما علامه میاد میفرماید بل حجت و غیر و تامتن، این برهانی که متکلمین آوردن چیه؟ تام نیست. چرا؟ چون این مقدمه ای که گفتن انما لا یخلو عن الحوادث فهو و حادثون، این نه بدیهیه که خودش به خودی خود واضح و آشکار باشه و نه مبین هست. یعنی چی؟ یعنی با دلیل اومده باشه، آشکار واضح و آشکار شده باشه، روشن شده باشه. این که شما گفتید هر آن چیزی که خارج خالی از حوادث نباشه خودش حادثه، چنین چیزی نیست. دلیلمون چیه؟ چرا میگی آقای علامه که این مقدمه که متکلمین بیان کردن نه بیان و بدیهی است و نه مبین است، یعنی با دلیل آشکار و روشن شده؟ علامه جواب میده، میفرماید که به خاطر اینکه متکلمین خودشون قبول دارن، خودشون به این نتیجه رسیدن، اعتقادشون اینه که تغییر در اعراض درست شد ملازم با تغییر در جوهر نیست. جوهر یک امر ثابتی است و اعراض تغییر میکنن و تغییر در اعراض هم باعث نمیشه که جوهر چیکار کنه؟ تغییر کنه. پس نشون میده و اون چیزی که اصلی وجود یک چیز یک شی هست، اون جوهر ذاتش هست، نه عوارض. عوارض که خارج از ذات یک شی هستن. شما اومدی گفتی هر آن چیزی که از حوادث یعنی از حرکت، از تغییر و تحول خالی نباشه، پس خودش هم چیه؟ حادثه. خودش هم دارای حرکت و تغییر و تحول، خودش هم حادثه. ما میگیم نه خیر، تغییر اعراض طبق نظر شما متکلمین همراه با تغییر جوهر نیست. و وقتی جوهر که موضوع این تغییر اعراض هست ثابت باشه، پس در نتیجه خودش میتونه چی باشه؟ حادث نباشه. چون حرکتی نیست در وجود اون، تغییر و تحولی نیست، پس در نتیجه اینجوری نبوده که قبلا نبوده باشد بعدم بوده باشد، ثبات هست. و وقتی ثبات هست میتونه چیکار کنه؟ میتونه ثابت بمونه و قدیم باشه دیگه، حادث نباشه. اما علامه می‌فرماید که تنها در یک صورت این برهان متکلمی رو می‌تونیم بگیم تمام هست و مقدمش، این مقدمه‌ای که بیان کردن، مقدمه درستی هست، مقدمه کاملی است. چه زمانی؟ زمانی که بنا رو بگذاریم بر چی؟ بر حرکت جوهریه. اگر حرکت جوهریه رو قبول داشته باشیم و بگیم این تغییر اعراض نشان دهنده تغییر جوهر است. چرا؟ چون این اعراض از مراتب وجود جوهر هست، پس در نتیجه تغییر اعراض نشون میده که حتما جوهر این اجسام هم چیه؟ تغییر میکنه و علت تغییر در اعراض این اجسام همون تغییر در چیه؟ جوهر این اجسام هست. اگر اینجوری باشه اون وقته که مقدمشون کامل میشه که هر آن چیزی که خالی از حوادث نباشه خودش هم چیه؟ حادثه. چون این حوادث یعنی همین تغییر در اعراض، علتش چی بوده؟ خود همین جوهر جسم بوده. این جوهر جسم که علت این حرکت هست، خودش هم باید چی باشه؟ حرکت داشته باشه که حرکت رو به او چیکار کنه؟ عطا کنه. ول حجت و غیر و تامتن، این برهان متکلمین تمام نیست، فان المقدمه مقدمه القائله انما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لا بینه ولا مبینه، به خاطر اینکه همانا مقدمه که میگه هر آن چیزی که خالی از حوادث نیست خودش هم حادثه، این نه بیان است و نه مبین هست. و تغییر اعراض الجوهر اندهم غیر ملازم لتغییر الجوهر. چرا اینجوری میگید که این مقدمه نه بیان است نه مبین؟ به خاطر اینکه تغییر اعراض جوهر نزد متکلمین ملازم با تغییر جوهر نیست. الذی هو موضوعا، که این جوهر موضوع برای اون اعراض هست. نه بله، اگر بنا رو بذاریم بر چی؟ علل حرکت الجوهریه تمت المقدمه و نجحت الحجه، مقدمه تمام میشه و حجت هم چیه؟ به سرمنزل مقصود میرسه و حجت و برهان اونها کامل خواهد بود. و هذه الحجه کما ترا کالحجج الثلاث السابقه، این حجت و برهان متکلمین مثل حجت های سگانه قبلی که بیان کردیم، مبنیتون علا تناهی العلل، مبنی بر چیه؟ بر متناهی بودن علت هاست. و انتهاها الى علت غیر معلوله، و اینکه این علل منتهی میشن به علتی که دیگه معلول نیست و هو الواجب تعالی، و اون همون چیه؟ واجب تعالی است. پس ما اینجوری هست که میام چیکار میکنیم؟ وجود واجبی رو ثابت میکنیم. اما میرسیم به فصل بعدی، الفصل الثالث، فی ان الواجب لذات لا ماهیت له، این که واجب تعالی واجب الوجود لذاته، واجب الوجود به ذات هیچ ماهیتی ندارد. چرا ماهیتی ندارد؟ دلیلش انشالله عرض خواهیم کرد. اما خود همین عنوانی که علامه بیان فرمودن، نکته ایکتاره این هست که مشهور بین فلاسفه این هست که بحث از توحید واجب تعالی رو بر بحث از بقیه صفات واجب تعالی مقدم می کنن. به همین خاطر بعد از این که واجب الوجود رو اثبات می کنن، بلا فاصله فلاسفه میرن به سراغ بیان توحید واجب الوجود. اما علامه چیکار کردن؟ به خاطر اینکه دیدن بعضی از برهانهایی که برای توحید واجب الوجود میخوان اقامه کنن مفتنی بر این است که اول ثابت بشه که واجب الوجود به ذات ماهیت و ترکیب نداره، به همین خاطر اول اومدن چیکار کردن؟ تو این فصل قبل از بحث توحید واجب الوجود اومدن ثابت کنن که واجب الوجود هیچ ماهیتی ندارد. یعنی ماهیت نداشتن واجب الوجود رو مقدم کردن به بحث توحید واجب الوجود. این نکته اول. اما ما قبلا ثابت کردیم که چجوری میگیم واجب الوجود ماهیت نداره. چون ما قبلا ثابت کردیم که هر آن چیزی که دارای ماهیت باشه پس درنچه ممکن الوجوده. درست شد؟ هر کسی که هر موجودی که ماهیت داشته باشه پس در نتیجه ممکن الوجود خواهد بود، نه واجب الوجود. چرا؟ چون وقتی که ماهیت داره یعنی حد وجودی داره و ماهیت هم در مرتبه ذاتش نسبت تساوی با وجود و عدم داره و از لوازم ماهیت هست این صفت امکان. ماهیت یک امر اعتباری است، این امر اعتباری در مرتبه ذاتش نه موجود است نه معدوم. درست شد؟ پس این نبود، نه موجود است نه معدوم، یعنی این نسبت تساوی با وجود عدم رو بهش میگن چی؟ صفت امکان. پس همیشه هر جا ماهیت بود صفت امکان هم خواهد بود. پس هر موجودی که دارای ماهیت است دارای صفت امکان هم هست. خب وقتی دارای صفت امکان باشد یعنی چی؟ یعنی علت دارد، وابسته است. حالا ما واجب الوجود رو ثابت کردیم که دیگه وجودش از خودشه، علت نداره. پس درچه گفتیم که ممکن الوجود نیست. پس حالا که ممکن الوجود نیست پس درچه ماهیت هم نداره. در واقع همون قضیه اول رو که گفتیم هر موجودی که ماهیت دارد ممکن است، اینو اگر عکسش رو بگیم، درست شد؟ عکس منطقیش رو بگیم چجوری میشه؟ این میشه که هر آن چیزی که ممکن نیست پس در نتیجه ماهیت ندارد. هر موجودی که ممکن نیست ماهیت ندارد. خب واجب الوجود هم که ما میدونیم که ممکن الوجود نیست، پس در نتیجه واجب الوجود ماهیت نداره. این مطلبی بود که قبلا ما در موردش صحبت کرده بودیم. الفصل الثالث فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له. فصل سوم در این است که واجب لذاته، واجب الوجود به ذات، هیچ ماهیتی برای او نیست. وقد تقدمت المسألة فی مرحلة الوجوب والامکان، و به تحقیق گذشت این مسئله در مرحله وجوب و امکان. و تبین هناک، و در اونجا آشکار شد، روشن شد، بیان شد که چی؟ ان کل ما له ماهیتون فهو ممکنون. این که همانا هر آن چیزی که برای او ماهیتی باشد پس در نتیجه آن چیزی ممکن خواهد بود. و یعنی عکسو، ما همین رو میام چیکار میکنیم؟ عکسش رو میگیم، عکس منطقیش رو. به این صورت میگیم که انما لیس بممکنن فلا ماهیت له. وقتی عکسش رو بیان میکنیم اینجوری میشه که هر آن چیزی که ممکن نیست پس در نتیجه ماهیت ندارد. پس از اینجا ثابت میشه که فالواجب به ذات لا ماهیت له. پس واجب الوجود به ذاتی که ممکن الوجود نیست پس در نتیجه ماهیتی برای او نخواهیم داشت. و کذل ممتنع به ذات، حتی ممتنع به ذات هم هیچ ماهیتی ندارد. چرا؟ چون ممتنع به ذات هم ممکن الوجود نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.